أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بحثمو درباره تأثیرات همنشین و مصاحبه بد بود. مباحث اصولی این بحث رو و مباحث انسانشناسیش رو تا حدودی عرض کردیم و میریم به سراغ فرمایشات معصومین علیه السلام در این باره. فرمایشی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد
که دعا کرده حضرت اللهم انی اعوذ بک من صاحب غفلت و قرین سوء. چقدر مهم هست، یه بار دیگه بخونم، اللهم انی اعوذ بک من صاحب غفلت و قرین سوء. خدایا من پناه میبرم به تو از یار غافل و همنشین بد. باید انسان پناه ببره به خداوند تبارک و تعالی. از جمله چیزهاییست که باید پناه ببره، انقدر خطرناک است که نباید با اینجور افراد انسان قرین باشن، مصاحب باشن. اگر کسی تو شرایط زندگیش دوستی، همراهی، کسی رو داره که این گونه هست، یعنی اهل غفلت هست و بد هست، نباید مسامحه بکنه، نباید سر خودشو کلا بگذاره، نباید سهل‌انگاری کنه، باید ارتباطشو با این افراد قطع بکنه. ارتباط مؤثر با هر صاحب غفلتی، با هر صاحب آلودگی، با هر شخص بدی حرام هستش. ما حتی صله ارحام هم که واجب هست، ولو کافر باشه واجبه انسان صله ارحام داشته باشه. اما این که گفتن اگر کافر هم باشه صله ارحام لازم هست، شرطش این استش که تأثیرپذیری نباشه. یعنی مصاحبت، نزدیکی به گونه ای نباشه که انسان رو از خداوند، از دین غافل بکنه، یا انسان رو مجبور بکنه حرامی رو انجام بده یا واجبی رو ترک بکنه. این شرط مهم هستش. به قدر مهم است که شخصی مثل نبی اکرم دست به دعا میشه، به خداوند عرض میکنه که خدایا من پناه میبرم به تو از اینکه یک یار غافل داشته باشم و یا یک همنشین بد. اگر یادتون باشه توی نصایحی که خداوند تبارک و تعالی نسبت به وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام کردند، این نکته رو فهمود که جمله جمله خیلی مهمی هستش که قرین السوء یردی، ان صاحب السوء یعدی و قرین السوء یردی. همنشین بد بدیهاش سرایت میکنه به انسان. یعنی اینجور نیستش که انسان بگه که حالا فامیل بدی هستش، ای بیده داره بریم بیاییم، مثلا خونهشون ماهواره هست، خونهشون این هست، خونهشون اون هست، شرایط اینجوری هست، عروسیشون اینجوریه، مهمونیاشون اینجوریه، بریم، مثلا حالا ای بی هم نداره. نه، شما وقتی که شرکت میکنید در اونجا، از نفس شرکت کردن حرام هست و به هر حال آلودگی های محیطی، دیداری، صوتی، شنیداری، همه اینها در انسان تأثیر میذاره. قبلا من توضیح دادم که حتی یه عطر گاهی وقتا روح انسان رو خراب میکنه. یه عطر، به قول یکی از بزرگان میگفت یه گاهی وقتا دیدن یه حیوان بی موقع و بد موقع روح انسان تأثیر میذاره. یه رنگ، یه نوای نامناسب، یه موسیقی نامناسب، یه بو میتونه، یه لباس نامناسب میتونه روحیه انسان رو آلوده بکنه و غفلت بیاره برای انسان. چه برسه انسان با قرینه سو، با همنشین سو که رابطه انسانی داره، یعنی رابطه روحی داره، همنشین باشه. گاهی وقتا حتی در یک مسافرت که دو نفر توی قطار هستن با هم همنشین هستن، تو همین مقداری که همنشین نیستن، همراه هستن، فقط توی مسیر مثلا چند ساعته توی قطار هستن، یه موقع توی تاکسی، یه موقع توی اتوبوس، میبینید که شخص اون بیماری خودش و سم خودش رو به همنشینی که هست، به همراه خودش منتقل میکنه. لذا انسان خیلی باید احتیاط کنه، همونطور که از میکروب ها، از آلودگی ها، از نجاسات، از پلیدی های دیگه پرهیز میکنه، باید از همنشین و دوست و مصاحب و یار بد و غافل پرهیز بکنه. فرمایش بعدی باز از وجود مقدس نبی اکرم هست. میفرمایند که الوحدت خیر من جلیس سوء. یه قاعده است، قاعده خیلی مهمی هم هست در معاشرت و زندگی. انسان اگر تنها باشه بهتر از این استش که یک همنشین بد داشته باشه. همنشین بد رو من معنا کنم، این باز یه مقدار مهمه. همنشین بد یعنی مصاحبت با او در انسان غفلت، بیماری، آلودگی، گناه ایجاد بکنه، میشه همنشین بد. حضرت میفرماید که اینجور نباشه کسی بگه خب ما بالاخره به دوست احتیاج داریم دیگه، به دوست احتیاج داریم، به همراه احتیاج داریم. گاهی وقتا بعضی میگن ما به همسر احتیاج داریم، خب باید ازدواج کنیم، چیکار کنیم؟ میگه ازدواج درسته، خوبه، ولی ازدواج باید توی عشق و آرامش باشه، اگر نه خب میشه یه جهنم. ما چرا الان در کشورمون از هر 5 تا ازدواج 4 تا شکسته؟ که 36% طلاق و حدود 44% هم دعوا و درگیری و اختلاف و طلاق عاطفی است. برای که افراد موقع انتخاب خیلی هاشون درصد بالایشون اشتباه رو میکنن، با اینکه خصوصیت شخصی که قرار ازدواج بکنید باهاش، خصوصیت های آدمی که کنار شما آرامش میتونید بگید مشخصه، چه یه خانم چه یه آقا، خیلی ها میان سر خودشون کلا میذارن، یه چون اسیر شهوت اولیه یا عشق اولیه میشن، میگن که خب نه، حالا او این آدم خصوصیت شخصیتش نشون میده که با این آرامش امکان پذیر نیست. چرا اینقدر اصرار دارید؟ نه من فقط با این باید ازدواج کنم، غیر از اینو نمیتونم، از این نمیتونم بگذرم. مادر میگه، پدر میگه، مشاور میگه، عقل میگه، شرع میگه، شعور میگه، میبینی اصلا طرف اصلا حاضر نیست کوتاه بیاد، اصرار داره، میرن به همه میرسن، بعد میبینن که اصلا اون آرامش هم حاصل نشد. یه چند روز اول خوش هستن و بعدش هم دوباره ماجراها شروع میشه، داستان شروع میشه. با شما میخواید ازدواج کنی، از اول مشخصه دیگه، کاری نداره که شما این قواعد و شرایطی که عقل میگه، شرع میگه، دانشمندان مشاوره میگن، شما به وسیله اینها میتونی به قول امروزی ها یه اسکن کنی از طرف که آقا این اصلا به درد ازدواج میخوره یا نه. ممکن آدم خوبی هم باشه ها، نه آدم بدی باشه، ولی ازدواج باش آرام بخش نیست. حالا ازدواج آدم خوبی هم هستش، مهم اون آرامش هست، مهم اون عشق هست، مهم اون ضمیر، اون ضریب پایداری هستش توی رابطه باید باشه. خب نیست، خب تو از اول میدونی که نیست، بعد میری جلو، بعد میبینی که با درد سر روبرو میشه. بهانه چیه؟ میگه خب من حالا ازدواج نکردم، الان سنم رفته بالا، باید ازدواج بکنم. خب باره ازدواج باید بکنی، اما اگه تنها بودن به قول پیغمبر، پیغمبر همین داره میگه تنها بودن بهتر از این است با آدم بد باشی. یادمه که جنگ اعصاب برات بیاره، غافلت بکنه، وادار به گناهت بکنه، نمیدونم روح و روانتو به هم بریزه. مصاحبت الاحمق عذاب الروح، مصاحبت با یه آدم احمق باعث میشه انسان روحش دائما در عذاب باشه، دائما در عذاب، در سختی بکشه. پس ببین قاعده خیلی دقیق پیامبر میفرماد تنها باشی بهتر از این قرین بد باشی. اگه قراره با کسی باشی، دوست میخوای داشته باشی، همسر میخوای داشته باشی، رفیق میخوای انتخاب کنی، همسفر میخوای انتخاب کنی، هر کسی نه. این روح خیلی حساسه، روح ما بی نهایت حساسه. اینجور نیست بگی خب حالا من با این مصاحبت میکنم طوریم هم نمیشه، نه. آدم گاهی وقتا یه نفر رو نگاه هم میکنه تاریک میشه، حتی نگاه کردن بهش ظلمت میاره برای آدم. چه بخوای باش حرف بزنی، چه بخوای ازش بشنوی، چه بخوای بخوری حرفشو، چه بخوای باش مصاحبت بکنی، تاریک میکنه آدم رو. پس این قاعده یادم نره که ما به هر بهانه دنبال این نباشیم که حالا یه کسی باشه. این در همه انتخاب ها باید باشه، یعنی هر انتخابی، انتخاب کارمندم شما میخواد انتخاب بکنید، یه کارگر میخواد انتخاب بکنید، یه پرستار برای بچه میخواد بگیری، یه هر چیز، کسی قراره یه آدمی بیاد کنار شما به هر بهانه ای، اگر قرار باشه رفتارش، حرف زدنش، منشش تاثیرگذار باشه، باید حتما از این صافی رد بشه، از این صافی رد بشه. شما حتی میخواید برید یه نون بخرید، نونواها ما فرق میکنن با هم دیگه، یعنی میخواید برید نون بخرید، من یه نونوا اینجا داریم، نونوا خیلی خوبیه، وضو میگیره، کار میکنه، آدم اهل نمازیه، آدم مقدسیه، آدم نورانی هست، یه نونوا هم داریم که نه اهل فسق و فجوره، نوناشون رو آدم اثر میذاره. این دوتا آدم یه خمیر استفاده میکنن اما واقعا اثر میذاره، تو تاریکی و نورانیت انسان تاثیرگذار هست. خرید میخواید بکنید از یه نفر، اینقدر اثر داره. پس پیامبر قاعده رو داره به ما میگه که چی؟ الوحدت و خیر من جلیس سو، تنهایی بهتر از همنشینه بده، و جلیس و صالح خیر من الوحده، اما دوست خوب و صالح بهتر از تنهاییه. اگه انسان میتونه یه آدم صالحی رو باهاش پیوند برقرار کنه، بهتر از تنهاییه. نه خب من تنها راحت تر هستم، نه این خوب نیستش، اینو شر نمیپسنده، خدا نمیپسنده. اگر انسان میتونه، رضا پیامبر فهمون وقتی میخواد بید مسافرت، دو نفر بهتر از یه نفره، و بعد حضرت فهمون سه نفر بهتر از دو نفرن، و بعد فهمون چهار نفر بهتر از سه نفر هستن. این خوبه انسان وقتی که قرار کسی باش باشه، آدم های صالح باشن، هرچی بیشتر بهتر. تنهایی نه، غذا خوردن، اگه میتونی کسی باشه آدم خوبی باشه باید غذا بخوره، تنها نخور، حتی غذا خوردن. اونهایی که میرن شرایط تنهایی برای خودشون فراهم میکنن، اشتباه بزرگی است. اگر بتونن همنشین و یه هم اتاقی صالح باشه، یه دوست صالح، یه همکلاسی صالح، بالاخره یه فامیل خوب انسان داره، صالح، آدم خوبی هست، همنشینی باهاش نورانیت میاره، آرامش میاره، حداقل غفلت نمیاره، گناه نمیاره برای انسان، اینا خوب هستش. پس این قاعده یادمون نره، تنهایی کی خوبه؟ موقعی که انسان یار خوب نداره، همنشین خوب نداره. فرمایش بعدی هم در راستای همین فرمایش نبوی هست، از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، محضر مقدس شون صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
کن بالوحدته آنس و منکب قرناء السو، خیلی اینم زیبا است. به تنهایی مأنوس‌تر باش تا همنشینی به آدمای بد. که آخر شخص چه جوری می‌کنه؟ خب تنها بودم، حوصله‌ام سر رفت، زنگ زدم چند تا از دوستامون پاشن بیان. خب اینا کیا بودن اومدن؟ آدمای خوبی ان، آدمای بدی ان؟ یا تنها بودم دیگه رفتم با اینها. با کسی نه. حضرت یه مأنوس باش با تنهایی. با تنهایی مأنوس باش. نه حالا من تنها هم حوصله‌ام سر میره، بذار با همین ارازل و باش برم بیرون. خب میبرید بیرون، فقط همین بیرون رفتنه نیست، خیلی اتفاقای بد میفته. ما سرنوشت هزاران نفر رو مطالعه کردیم، دیدیم که خودشون آدمای خوبی بودن ولی فقط در همنشینی به راههای بد کشیده شدن. همین فقط با دوستی، با همنشینی خودشون به راههای خطرناک، زندگیشون نابود شده، گاهی وقتا جونشون رو از دست دادن، آبروشون رو از دست دادن، سلامتشون رو از دست دادن، هم پدر مادرشون رو از دست دادن، هم همسراشون رو از دست دادن. به خاطر همین انتخاب غلط، اینکه حالا با اینا بریم بیرون، با اینا بریم بگردیم. خیلی هم این مسئله عام البلوایی هست، یعنی خیلی ها بهش دوچار هستن. که این فامیلامون میخوام برنم شمال، پاشم میخوام برنم یه ویلا دارم پاشیم بریم، ما هم باغ دارم پاشیم بریم. ویلا بد نیست، باغ بد نیست، دریا بد نیست، کوه بد نیست، برید. عبادت هم هست رفتنش. اما با کی؟ با کیا میخواید برید؟ مهمونی با کی میخواید برید؟ این سفر رو با کیا میخواید برید؟ خیلی مهمه که لذا در روایات داریم میخواید سفر برید، اول دقت کنید که کیا رو به عنوان هم سفر میخواید با خودتون ببرید. دقت بکنید، یعنی انتخاب بکنید همسفراتون رو. دقت بکنید که هر کسی با شما همسفر و همراه نباشه. گاهی وقتا شما با یه آدمی میخواید برید که اون آدم رو یا قبولش دارید یا با شما بودنش به شما لطمه نمیزنه، ولی اون آدم غافله، حواسش نیست که باید همنشین، بی توجهه، سهلنگاره، میگه میایم بریم سفر، شما میگی خب با اینه دیگه، با مشکل ندارم، باشه بریم سفر. بعد میگم میخوام نمیدونم پسر خاله و بدم پسر عمم و کیو 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 دعوت کنم اونم بیان. قفلت میکنه انسان، حواسش نیست، یه مش آدمای خطرناک و مضر رو با خودش میاره و اونجاست که حالت روم نشد و رو دروایسی پیدا کردیم و دیگه نمیشد جلو اینا و هیچی. یواش 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 انسان بازش میده و بعد آلوده میشه. پس اگه کسی دعوت کرد باید مشخص شه کیا میخوان بیان تو این سفر، کیا هستن تو این حرکت، کیا هستن. ما حتی حرکت‌های خوب و مثبتی رو دیدیم افراد انجام می‌خواستن بدن. حرکت خوبی بوده، حرکت اجتماعی، حرکت سیاسی، یه حرکت هنری، یه حرکت مذهبی، یه هیئت، یه گروه می‌خواستن تشکیل بدن. یه گروهی تشکیل بدن حالا. ولی دقت نکردن در انتخاب افراد که کیا بیان. بعد می‌بینید تو یه 4 تا آدم نخاله وارد میشن و فتنه ایجاد میکنن توی این سازمان، توی این فضا، توی اون گروه، توی اون جامعه که قرار تشکیل بشه، حالا هر رنگی میخواد داشته باشه این جامعه، کارو خراب میکنن و شیطنت میکنن و فتنه انگیزی میکنن. این خیلی مهم است که انسان دقت بکنه کیا باشن، کیا نباشن، کیا بیان، کیا نیان. خیلی حواسمون رو باید به این جمع بکنیم. فرمایش بعدی باز از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید که ایاک و صاحب السوء فانه کالسیف المسلول یروغ منظره و یقبه اثره. میفرماید که بپرهیز از همنشین بد، که همنشین بد مثل شمشیر برهنه است. شمشیر برهنه است. میگه که چی؟ یروغ و منظره. نگاش که میکنی خوشت میاد از یه شمشیر برهنه، براق، خوشگل، ظاهرش خوبه. بعضی از آدم ها اینجوری هست، ظاهراشون خیلی ظاهرهای خوبی هستش، قیافه هاشون قیافه قشنگ، لباس پوشیدنشون، کلاسشون، نمیدونم چیزای ظاهری دیگه، هرچی که هست. ولی چی؟ یقبه و اثره، اون اثرش زشته، زخمش زشته، شمشیر بخوره به آدم این موقع میکشه انسان رو. میگه دوست بد اینجوریه. خواستگار اومده خیلی کلاس داره، خیلی کلاس داره. گاهی وقتا من دیدم انقدر دختر رو پس پسندن، میگه چه اسم قشنگی داره، اسمش خیلی قشنگ بود، اسم این پسری اسم خاصیه، مثلا فامیلیش نمیدونم، قیافش مثلا یه قیافه خاصیه، نمیدونم لباس پوشیدنش خاصه، نمیدونم حرف زدنش. یه مورد داشتیم همین جدیدا، میگه اصلا این حرف میزنه من اصلا از این چیش خوشت اومده، مثلا یعنی این آدم خطرناکیه. همین چند هفته پیش من مصاحبه داشتم، میگه این نحوه حرف زدنش منو گرفته. من به کلاوه مگه تو من خیلی پرهیز کردن از کسی که قشنگ حرف میزنه ولی خطرناکه. خب میگه نحوه حرف زدن این خیلی خوب بود، این که نشد کار که. یا مثلا خونه شون فلان جاست، یا رشتهش فلان رشته است، شغلش میگیره آدم رو. این همون شمشیر براقی هستش که علی علیه السلام میفهمد، درآمدش، قیافش، هیکلش، شغلش، کلاسی که امروزی به قول امروزی داره، حالا تو هر زمینه ای. گاهی وقتا این شمشیر براق با ما ننه طرف هستن، این دختر فلانیه، تو قراره با فلانی ازدواج کنی با دخترش، یا پسر فلانی هستش. ما چقدر آقازاده داریم، چقدر آقازاده داریم، دختر و پسراشون مثل خودشون نیستن اصلا، خانواده هاشون مثل خودشون نیستن. من گفتم بابا این آدم خیلی آدم فلانی، این بچه فلان شخصیت هستش. میره تو میره که زیادم هستا، خیلی هست. میره که نه یه بیمار روانی اصلا، یه آدم خیلی خطرناکه، اصلا شبیه اون نیست. یادم یه بند خدایی، آدم خیلی مؤمن و معنوی هم بود، گفت من میخوام برم با دختر حاج آقا فلانی ازدواج کنم. رفته بود خدا خیر بده به همون حاج آقا فلانی، حاج آقا فلانی گفته بود که تو خیلی حیفی، دختر من اصلا نه شبیه تو نه شبیه منه، تو حیفی با دختر من ازدواج کنی، باریکلا. و بعد دخترش بد میشه، دخترش خوب تربیت نشده بود، میگه تو حیفی بخوای با دختر تو، الان فکر میکنم دختر من ازدواج کنی خوشبخت میشی؟ اینجوری نیست. خیلی ها رفتن با خانواده دختر ازدواج کردن، یا با خانواده پسر ازدواج کردن، با خود دختر پسر نمیشه اصلا، انقدر بد بودن شخص پشیمونه، میگه من فکر کردم مثلا اینم شبیه اون هستش. این شمشیر براق بودن اینجوری هستش. لذا همیشه خوب انسان تو بحث انتخاب دوست، همنشین، همسر به محتوای شخص خیلی فکر بکنه. نه این محتواش خوبه، حالا من قیافش خیلی کاری ندارم، محتواش محتوای خوبیه، باطنش خوبه، این باطن میتونه یه عشق پایدار بسازه، اما ظاهر و چیزهای ظاهری نه. قبلا توضیح تشخیص باز کردید، میگفتیم خصوصیت ها دو جورن توی ازدواج یا توی انتخابی که شما میخواید انتخاب کنید یک کس، برای ازدواج نه، برای شراکت میخوای شریک بشی، باشه کار اقتصادی کنی، میخوای باش همکار بشی، میخوای باش یه بنیانی، یه مشارکتی بالاخره با این داشته باشی. خصوصیت ها دو جورن، ها تو ازدواج قضیه بیشتره، یا شخصیه یا شخصیتیه. شخصی ها مثل چیه؟ مثل قیافه و سن و تحصیلات و هیکل و زیبایی و دیگه خلاصه موقعیت اجتماعی و ثروت و خانواده و محل زندگی و چیزای اینجوری. اینا همه دانشمندان میگن دیگه، خوشبین ترینشون بیشتر از 15 ماه نگفته، بین 1 ماه تا 15 ماه بیشتر دوام نداره، یعنی جذابیتی نداره، بعد همش از بین میره، برای طرف عادی میشه. میمونه چی؟ میمونه خصوصیت شخصیتی که موندگار هست، شخصیت شخص، اخلاقش، دینش، مرامش، دارایی های شخصیتی، این میمونه. این هر کس باید فکر کنه که طرف مقابلی که الان میخواد با من ازدواج بکنه به خاطر چی میخواد با من ازدواج کنه. خب اگه بخواد به خاطر خصوصیت های شخصی با من ازدواج بکنه، چند وقت دیگه از من حالش به هم میخوره، دلشو میزنم، براش عادی میشم. پس باید به دنبال چی باشم؟ خصوصیت‌های شخصیتی مثبت. برم خودسازی کنم، برم تو خودم ایجاد کنم این خصوصیت رو. حالا بابام بهم نداده، مادرم بهم نداده، من الان خصوصیت شخصیتیم ضعیفه، زودرنجم، عصبیم، بدبینم، حساسم، بداخلاقم، نمیدونم اینجوری هستم. خودم هم که میدونم اینجوری هستم. خب این فردا الان با هر خصوصیتی که بخواد بیاد من ازدواج بکنه، اخلاقای من فردا حال اینو به هم میزنه، اینم من متنفر میشه. من نمیتونم همراه یا همسر خوبی برای طرف مقابلم باشم. اینجوری نیستش که اگه الان رفتیم ازدواج کردیم خب پس دیگه خرم از پل گذشته. نه، شما این آمار وحشتناک رو نگاه کنید، اینجوری نیست که خرم از پل گذشته. نه، پس میخوره، پس میزنه. اونایی هم که میخوام واسطه بشم برای ازدواجم هم همینطور. پدر، دختر، خواهر، برادر، دوست، هر کس که آقا بالاخره این دو نفر خصوصیت های شخصیتیشون به هم میخورید، مگر اینکه برملا نباشه، طرف دو قطبی باشه، برملا نباشه، پنهانکاری کرده باشه، ریاکاری کرده باشه، سالوسی کرده باشه، نفاق داشته باشه، حالا اون دیگه کسی نمیتونه بشه. یه موقع آدم یه همچین کسی هم گیرش میفته. ولی در غیر این صورت خب اینا رو باید انسان در نظر بگیره که برای طرف مقابلت که میخواد با تو پیوند برقرار بکنه حرفی برای گفتن داشته باشی، فضیلتی داشته باشی که شخص به عشق اون بتونه پای تو وایسه. با زور، با بدجنسی، با بداخلاقی، با دعوا، با این چیزا نمیشه یه زندگی رو نگه داشت. یا بذار کنار، برو دنبال فضیلت باش، به دنبال چیزی باش که بتونه زندگی رو نگه داره. اگه نداری تحصیلش بکن، تو خودت ایجاد بکن اینو که طرف مقابل دلخوشی داشته باشه برای اینکه کنار تو باشه، با تو باشه. و نقطه مقابل، کسی هم میخوای انتخاب کنی همینطور. اگه از روی هوس و شهوت و نمیدونم علاقه به خصوصیت‌های شخصی باشه، این موندگار نیست، این چند وقت دیگه به تنفر کشیده میشه، کار خراب میشه. لذا خیلی وقتا میان در مشاوره های مثل مشاوره های ازدواج یا مشاوره های دیگه به ما میگن، ما هم میگیم اصلا شما نمیخورید، شما اگه الانم یه هوسی تو سرتون هست اما 6 ماه بعد، یه سال بعد دیگه شما کاملا اصلا متنفر میشید، نرید به این سمت. یروق و منظرو و یقبه و اثرو، همنشین بد. حالا الان فقط همنشین بد نیست، همنشین چی؟ نامناسب. ممکن هستم خوب باشه اما چی باشه؟ نامناسب باشه. بازم به این سمت نریم. باز یه جمله خیلی زیبایی داره امیرالمومنین علیه السلام، میفرماید که توحشت فی القفر البلقع فلم ار وحشتا اشد من قرین السو. خیلی جملهش تکون دهنده است. میفهمد من در بیابان خشک و بیاب و علف تنها شدم. از علی میگه این تنهایی های اینجوری من تحمل کردم، یه جا بیفتم تو تنهایی. گاهی وقتا هم تو زندان میفته، گاهی وقتا مدتی تو بیمارستانه، گاهی وقتا یه جایی هست تنهایی زیادی میکشه. اما تنهایی شدیدتر و وحشتناکتر از همنشین بد ندیدم. این بدتره. اون توی بیابون بی آب و علف گیر کردن درسته تنهایی طولانی و وحشتناکی است، اما یه قرینی که سوهان روح انسان هست اون خیلی وحشتناکتره، خیلی بدتره. آخرین روایت هم بخونم براتون. اخوان السو کشجرت النار یهرق و بعضها بعضن. عجب تعبیری کرد. یه تعبیر اون هفته داشتیم که از وجود مقدس پیامبر بود، فرمود صاحب السو قطعت من نار، دوست بدی تیکه از آتشه. این آتش میزنه انسانو، واقعا جهنم میاره همنشین بد برای انسان. انسان آتش میزنه، معنای واقعی آتش میزنه، آتیش بد اخلاقی هاش، بدبینی هاش، حسادت هاش، کوته نگری هاش، تنگ نظری هاش، خساست هاش، بخلش، نفهمی هاش رو میریزه تو وجود آدم. حالا اینجا حضرت میفرماید چی؟ میفرماید که برادران بعد اخوان السوء مثل درخت آتش هستن که پاره از اونها پاره دیگر رو میسوزونن. یعنی هی آتش به همدیگه چی کار میکنن؟ سرایت میکنه، همدیگه رو آتش میزنن. تو جمع هایی که افراد نامتعادل وجود دارن، افراد بدجنس وجود دارن، دیدید چقدر شما چهار یه سفر میخوای باشه بودی 10 دفعه دعوا میشه، یه مهمونی میبینی 100 دفعه توی مهمونی دارن. این فیلمایی که الان میسازن شما نگاه کنین، نوع فیلم من نمیدونم چرا این کارگردانای ما، تهیه کننده های ما اینجوری هستن. مثلا من نمیدونم چرا تو صدا و سیما تصفیب میشه اساسا این نوع فیلم نامه ها. فیلم از اول که شروع میشه سریال تا آخرش همش غم و قصه و دعوا و درگیری و کلاهبرداری و حقه بازی و نمیدونم، هر جلسهش نگاه میکنی اصلا آدم اعصابش خورد میشه. یعنی آدم ترجیح میده یه کارتون نگاه کنه، مثلا بزنه یه موش تام و جری ببینی خیلی خوب، آدم میشه میخنده. یه کارتون نگاه کنه، یه فیلم از همین فیلمای کمدیه، یه چیز کمدی بشه نگاه بکنید، باز خدا پدر اونایی که میشینن فیلمای کمدی و طنز درست میکنن، مردم میخندونن، بیامرزه، ثواب بزرگی میکنن، عبادت بزرگی میکنن که واقعا عبادته. این چی آخه؟ این سریال از اول شما میشینی، خود اون مسائلمون، مشکلاتمون، مصائبمون کمه، این سریال شروع میشه، نگاه میکنی میبینی که همش بعضی هم چه علاقه هایی دارن، یعنی بعضی واقعا مریضن، مثل اینکه یه چاقو آدم دستش بیه هی بکنه تو صورت خودش، تو قلب خودش، آخ هی دوره بزنه. خوششون میاد بشینن این سریال رو نگاه کنن، اصلا تعقیب بکنن. یعنی چون همزاد پنداری هم هست، با همه اون عوامل فیلم قصه میخورن، عذاب میکشن، قصه میخورن، زندگی میکنن، زندگی مشکلات خودت کمه. بعد از یه مدت چند تا سریال نگاه میکنه، مثلا خودش مشکلات روحی روانی پیدا کرده، بد اخلاق شده، بد جنس، غمگین شده، مریض شده، مریض جسمی حتی پیدا میکنه. من برایش بعد چی میشه؟ مثلا این چی میخواد به ما بگه این؟ بله، یه موقع هستش که مثلا مثل داستان قرآن، خب بله، یه طرف آدم های بد رو داره و تصویر آدم های مثبت، انبیا، اولیا، موزگیری هاشون هم داره به شما میگه. یه شاخص وجود داره تو این فیلم. تو این فیلم شاخص وجود داره. جبه ها مشخصه، آدم های خوب مشخصن، آدم های بد مشخصن، شاخص مشخصه. آدم میشه نگاه میکنه، بالاخره موزگیری آدم های خوب و بد میاد دستش. و بعد هم پیروزی نهایی مال کیه همیشه؟ مال خوبی هاست، همیشه همینجوری هست. خب ولی یه دونه سریال هست از اول تا آخر، اصلا تیتراژ شروع میشه، هم تیتراژ فیلم شروع میشه، همه چهره ها گرفته، هیچ خنده تو تیتراژ نیست، همه دونه دونه چهره ها رو نشون میده، همه تاریک، گرفته، اخمو. معلومه این فیلم میخواد تا آخر ما رو کجا ببره. آدم هایی که آرامش و شادی ندارن، بد جنسی درشون هست، اینجوره. یه مسافرت میرن کوف میشه، یه مهمونی میرن کوف میشه، نمیدونم یه کار جمعی میخوان بکنن، چهار نفر اینجوری تو همه رو آتیش میزنن، یک تشکل درست میشه، آدم های بد توی اون تشکل آتش به پا میکنن، هی همدیگر رو میسوزونن و گرفتاری درست میکنن، نمیذارن آرامش حاکم باشه، صفا، صمیمیت، نورانیت، دوستی حاکم باشه. هر کس هم میخواد بدون قطعه از آتش هست یا نه، باید خودش ببینه توی جمعی که وارد میشه، تو فامیل، تو خانواده، بیشتر مایه استراب و ترس و نگرانی و حساب برده شدن و دیگه نمیدونم اختلافه، یا نه مایه شادی و آرامشه، سنگ زیرینه یا سنگ روین هست. این آدم باید خودش بتونه بفهمه. چرا الان مثلا به خاطر من تا حالا چند بار دعوا میشه تو خانواده؟ تو خانواده هر وقت من میبینم چقدر استرابی ایجاد میشه، چقدر قصه خورده میشه، من اینجوری میتونه بفهمه دیگه. بقیه با من شاد میشن یا آرام میشن، بقیه با من شیرین میشن یا تلخ میشن، این آدم خودش میتونه بفهمه. اصلا لازم نیست یه کسی به شما بگه بهشتی هستی یا جهنمی. خودت میتونی بفهمی بهشتی هستی یا جهنمی. هاشم میتونی بفهم. قضاوت های بقیه که دارن در حق تو میکنن، عموم قضاوت هایی که داره میشه، میتونه به شما بفهمونه که شما بهشتی هستید یا جهنمی، مایه آرامشی یا مایه تنش هستید. لا تسرن به کثرت الاخوان ما لم یکونوا اخیارا فان الاخوان به منزله النار التي قلیلها متاع و کثیرها بوار. فوق العاده است. میگه دوستاتون، برادراتون اگه آدمای خوبی نیستن، خوشحال نباشید که فک و فامیلتون و دوستتون زیادن. هیچ وقت به کثرت دوستاتون و برادراتون خوشحال نباشید. فک و فامیلا و ایل و قبیله و اگه آدمای خوبی نیستن خوشحال نباشید. چرا؟ همش ضرره. هرچی بیشتر عذابش هم چیه؟ آتش بیشتری تو داری. حضرت بفرماد هیچ وقت مسرور نباش به کثرت اخوان مالم یک، تا زمانی که این آدم آدمای خوبی نیستن خوشحال نباش. انقدر پسر، انقدر دختر، انقدر خواهر، انقدر برادر، انقدر فامیل، اینا همه رنگ و بوی آتش دارن. چرا؟ میفرماد که برادران به منزله آتشی، چه همچین برادرایی به منزله آتشی هستن که قلیلها متاع، کمش خوبه. یه مقداری آتیش شما داشته باشید اینجا کنترل شده، مثلا اینجا الان فضایی هست میخوایم آتیش روشن کنیم گرم شیم، کنترل شده خوبه آتیش کنترل شده داشته باشیم، کمش خوبه. دوستای اینجوری ممکنه الان بشه ازش استفاده کنه یه جوری، یا برادرای اینجوری خوشحال نباش. و کثیرها بوار، اما این آتیش اگه زیاد بشه چی میشه؟ همه جا رو نابود میکنه، همه جا رو نابود میکنه، همه جا رو از بین ویرانی است، بوار هستش. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و